بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد مروی، کتاب الحج، بحث اعمال منا، جلسه 1127، چهارشنبه مورخ 3/11/98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نکته چهارم، در مبحث قربانی این است که آیا اشتراک در حد برای چند نفر مجاز است و مجزی است یا نه اشتراک در حد مجزی نیست؟ عبارت تحریر الوسیله این است: ولا یجزی واحد عن اثنین او زیاده بل اشتراک حال الاختیار. این یک قسمت از این مسئله و بحث. امام می‌فرمایند مجزی نیست یک قربانی از دو نفر یا بیشتر به اشتراک در حال اختیار. و فی حال الاضطرار یشکل الاجتزاء فالاحوت الشرک و الصوم معا. قسمت دوم مسئله اینه، در حال اضطرار اشتراک چگونه است؟ فرض کنید قربانی به اندازه کافی نیست، حالا اضطرار و ضرورت بعد معنا میکنیم دقیق. قربانی به اندازه کافی نیست، آیا 5 نفر یه قربانی، 7 نفر، 70 نفر، تو بعضی روایات آمده که اشاره میکنیم یه قربانی رو به اشتراک بخرن ذبح کنن، آیا مجزیست یا مجزی نیست؟ امام میفرمایند در حال اضطرار یشکل الاجتزا، فتوا نمیدن، اجزا مشکله. و احوت وجوبی این است که در حال اضطرار حاجی دو کار انجام بده، یکی شرکت، شریک بشه با چند نفر، یه گوسفند، یه گاو، یه شتر بکشن، و صوم، چون بس خواهد شد بعدن که بدل از قربانی روزه است، 10 روز روزه، 3 روز در 8 روزم بعدی که برگشت به وطن که حالا بررسی میشه. لذا امام میفرماین در حال ضرورت فتوا مشکله، فتوا نمیده، اجزا مشکله. احوت وجوبی اینه، هم شریک بشن یه قربانی بخرن ذبح کنن، هم هر کدوم برن روزه بگیرن. این عنوان مسئله. خب دقت کنید، ابتدا اشاره کنیم به برخی از اقوال، بعد وارد بررسی بشیم. جمعی از قدما مثل شیخ طوسی در نهایه می‌فرمایند در حج واجب قربانی در حال اختیار لکل واحدن است، هر نفر یه قربانی. اما در حال ضرورت شرکت جایزه، و تعبیر میکنن شرکت عن خمسه و سبعه و عن سبعی. حالا در حال ضرورت که از کردیم ضرورت بعد معنا میکنیم، فعلا یعنی مثلا بگید قربانی نیست، کمه. مرحوم شیخ طوسی فرموده در حال ضرورت یه قربانی از 5 نفر کافیه، بلکه یه قربانی از 7 نفر کافیه، بلکه یه قربانی از 70 نفر کافیه. حالا روایات رو که بررسی کنیم روشن میشه که ایشون 3 طایفه روایت در تعداد داریم، هر سر ایشون آوردن، از 5 تا مجزیه، از 7 تا مجزیه، از 70 تا مجزیه. بعد البته دارن کل ما قل المشترکون کان افضل، هرچی کمتر باشن شرکت کنندگان بهتر. در مبسوط هم مرحوم شیخ طوسی همین معنا رو فرموده که اشتراک در حال ضرورت جایز است، نوبت به روزه نمیرسه. در حال ضرورت چند نفر در یک قربانی میتونن اشتراک داشته باشن. ابن براج و مرحوم علامه در مختلف هم همین نظریه رو مطرح میکنن. الاقرب و الاجزاء فی الضروره عن الکثیر دون الاختیار. البته عبارتهایی از شیخ مفید در مقنعه سلار در مراسمه که کن ظاهر عبارت اینه که در حال اختیارم مجزیست اشتراک، ولی اونم با توجیه کرد. حالا گاهی قرائن بر توجیه هم در عبارتهاشون ممکنه پیدا بشه که اونا هم حمله بر ضرورت کن. پس اینجا دقت کنید، جمعی از قدما اشتراک در حدی رو در حال ضرورت قبول کردن. در مقابل مرحوم ابن ادریس در سرائر می‌فرمایند در حال اختیار، که خب معلومه هر کسی یه قربانی باید بکشه، در حال ضرورت نوبت به اشتراک نمیرسه، بلکه وظیفه حاجی روزه است. یعنی دیگه حدی ساقط میشه. زید یه قربانی داره، عمر نداره، گوسفند پیدا نمیکنه، یا پول نداره به اندازه یه گوسفند، لازم نیست بره با زید شریک بشه، او وظیفش روزه است. ابن ادریس هم فتوا میده در حال ضرورت اشتراک نخواهد. و این دوتا نظریه جمعی از متأخرین مثل حضرت امام در حال ضرورت فتوا نمیتونن بدن، نه به وجود نه به عدم. یعنی نه مثل شیخ در نهایه فتوا میدن به ثبوت اشتراک در حال ضرورت، و نه مثل ابن ادریس فتوا میدن به عدم اشتراک در حال ضرورت، بلکه میگن فتوا مشکله و احوط اینه که بین روزه و بین اشتراک جمع کنه. خب ببینید روایات باب باید بررسی بشه تا بعد ببینیم با ملاحظه روایات کدام یکی از این سه نظر باید انتخاب بشه. نسبت به روایات توائفی از روایات اینجا وجود داره که ابتدا اشاره کنیم به این توائف، بعد ببینیم طبق قواعد اصولی بین این توائف با چکا کنیم، تعارض هم مخاص مطلق هم مخاص من وجه، در صورت تعارض تساقط عام و فوقانی داره نداره، اصلا تعارض نیست، اینا رو با دیگه بررسی کنیم. حالا طایفه اول، روایاتی که دلالت می کند هر حدی و قربانی برای یک نفر است و قربانی واحد از یک نفر بیشتر مجزی نیست. خلاصه طایفه اول طایفه‌ای که اشتراک رو نفی میکنه، میگه در حدی اشتراک نیست. دو تا روایت از این طایفه اشاره میکنیم. روایت اول صحیحه محمد ابن مسلم باب 18 از ابواب ذبح، حدیث 1: لا تجوز البدن والبقر الا عن واحد بمنا. سند روایت معتبره، حسین ابن سعید عن فضاله و صفوان در نسخه استفسار، عن فضاله عن صفوان در نسخه تهذیب، زارن اقربم نسخه استفسار اینجا، چون فضاله و صفوان فی طبقت واحده هستند، معمولا احدهما از دیگری فضاله عن صفوان نقل میکنه، حسین ابن سعید از هر دو نقل میکنه، لذا اینجا حسین ابن سعید عن فضاله و صفوان ظاهرن اصح باشه از عن فضاله عن صفوان. بعد عن العلا که مراد علا ابن رزینه، لذا حدیث معتبره، مشکل نداره از نظر سنن. از نظر دلالت. حدیث مضمونش اینه، جایز نیست، روا نیست، گذرا نیست بدنه و بقره مگر از یه نفر در منا. خب اینجا دقت کنید، این قید به منا چرا آمده؟ خب بعدن توضیح میدیم. در روز عید قربان هر کسی در هر شهری که باشه مستحب قربانی کنه، مخصوصا کسی که حج تمتع انجام داده، سالای بعدم در شهر خودش مستحب قربانی کنه. نسبت به قربانی در شهرها که قربانی مستحبه، روایاتی داریم بلا شبه یه قربانی از چند نفر مجزیه، مستحبه. یه قربانی طبق بعضی از روایات از یه خانواده مجزیه، لذا اینجا قید میکنه در این روایت اون قربانی که در منا هست لا تجوز الا عن واحده، یعنی همون قربانی که در منا واجبه، ظاهرش هم این. در روایت بدنه و بقره آمده، شتر و گاو مجزی نیست مگر از یک نفر. خب به مفهوم اولویت شات هم همینه دیگه، اینم روشنه، چون معمولا اشتراک در بقره و بدنه فرض میشه، شات حد اقلشه دیگه. ما یک سال خودمون یه جمعی آمدن گفتن آه مجموعه ای از این بازاری های مشهد مشتهد خیلی پیدا میشه دیگه، رفتن اون سالای خیلی سالای دور، من دیدم اینا را آمدن مطرح کردن دور، یکی هم خیلی داشت استدلال و برهان و ما با هم رفتیم بریم طرف قربانگاه بحث کردیم، گفتیم حالا یکی گوسفند پیدا کنیم، شرایط سخته اون زمانی که حاجی میرفت قربانگاه، همه با هم پول گذاشتیم نیت کردیم یه شتر قربانی کردیم، هرچی میخواستیم تفهیم کنیم که آقایی نمیشه، استدلال میآوردن که نه ما چنین پولا گفتم دیگه اگه مجتهدید خواهیب نداره دیگه، خودتون به فتوای خودتون عمل میکنید، بلا شریعت میگه نمیشه بالاخره. حالا چون موضوع بیشتر در بدنه و بقره است، البته الان شات هم ملحق به اوناست، یعنی در گرونی جوریه نسبت به شات هم اشتراک فرض میشه، ولی اون زمان ها اوضاع اقتصادی خوب بوده، مسئولین خوب عمل میکردن، بالاخره نسبت به شات بحثی نبوده دیگه، لذا به مفهوم اولویت شات رم میشه بگیم همین جوره دیگه، وقتی بدنه و بقره لا یجزی الا عن واحدن شات هم همین. خب این یه روایت که دقت کردید به وضوح دلالت میکنند در ذبح در منا اشتراک نیست، هر قربانی برای یک نفر. این یه روایت. روایت دوم از همین طائفه، سند رو ببینید، موسى بن قاسم عن ابي الحسين النخعي عن ابن ابي عمير عن حماد عن حلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال تجز البقرة والبدن في الأمصار عن سبعة ولا تجزي بمنا إلا عن واحد نسبت به سند این روایت هم مدرسه نجف مرحومای خویی در فقه و هم در معجم رجال الحدیث می فرماین ابوالحسین نخعی که موسی بن قاسم از او حدیث نقل میکنه و او از ابن عمیر حدیث نقل میکنه ایوب بن نوح الثقه هست که نجاشی در شرح حالش میگه النخعی ابوالحسین ایوب ابن نوح لقبش ابوالحسین نخعیست. خب در این روایت هم میگه موسی ابن قاسم عن ابوالحسین النخعی، یعنی ایوب ابن نوح فهو ثقته. مرحومای بروجردی هم در طبقات کافیشون همین نظر رو انتخاب میکنن که ابوالحسین در این روایات، چندین روایت هم از موسی بن قاسم عن ابوالحسین النخعی عن ابن ابی عمیر، در 15 روایت به این سنه مرحوم آقای بروجردی می فرماین ابوالحسین النخعی مقصود ایوب ابن نوح است. عرض ما این است که ممکنه ادعا بشه مبعداتی برای این نظریه وجود داره، یک تعبیر به ابوالحسین از ایوب ابن نوح در اسانید معهود نیست. خب گاهی یه راویست در اسانید هم به اسم ازش روایت نقل میشه هم به لقب هم به کنیه، خب اونجا میشه حمل کرد برو، ولیکن پیدا نشده علی ظاهر یه روایت حالا غیر از همین موسی بن قاسم عن ابوالحسین النخعی عن ابن ابی عمیر که میگن ایوب ابن نوحه، مورد دیگری پیدا نشده که ابوالحسین النخعی باشه یا ابوالحسین باشه و به روشنی مقصود ایوب ابن نوح باشه. حالا شما با جعبه جادویی بگردید ببینید حتی نام و لقب تو بعضی از اسناد آمده عن ایوب ابن نوح ابوالحسین النخعی، همونم اگه باشه باز آدم یکم متمایل میشه به این نظریه. او رو شما تو جعبه جادویی ببینید حتی همچی چیزی داریم یا نداریم. ما که میگیم ولی هستش، ولی به شرط این تعبیر یه جای دیگه آمده باشه. خب اینجوری نیست، ده ها روایت ایوب ابن نوحه، فقط بین 13 تا 15 تا ابوالحسین النخعی اونم با این کلیشه، عن موسی بن قاسم عن ابوالحسین النخعی عن ابن ابی عمیر، ده ها مورد دیگه عن ایوب ابن نوح النخعی است. یک جای دیگه از ایوب ابن نوح تعبیر شده باشه به ابوالحسین که بگیم اینم شهرت داشته، درسته اینم قرینش. این یک مبعد. مبعد دوم جناب موسی بن قاسم، هیچ جا روایتی از ایوب ابن نوح نداره که باز این رو قرینه بگیریم بگیم ببینید یک جا دو جا ده جا موسی بن قاسم میگه عن ایوب ابن نوح، وقت اینجا همون لقبش رو گفته. حالا ببینید پیدا میکنید موسی بن قاسم عن ایوب ابن نوح که بعد بگیم حالا اینجا هم لقب رو گفته دیگه، اسمو نگفته. خب اینم که نیست. از جهت طبقه هم ممکنه کسی تشکیک کنه موسی بن قاسم از اصحاب امام رضا و امام جواد علیهم السلام است، ایوب ابن نوح از اصحاب امام هادی و امام عسکری است. اینجا نکته اشتراک ندارن. لذا این که به ضرس قاطع مرحوم آی خویی مرحوم آقای بروجردی فرمودن ابوالحسین النخعی ایوب ابن نوح است، این یه مقدار فیه تردید. این مبعدات هست. از فعلا ذالک در بعضی از نسخ تهذیب به جای ابوالحسین نخعی ابوالحسن نخعی است که باز اگه ابوالحسن نخعی باشه ایوب ابن نوح نیست. حالا باز مراد علی ابن نعمانه، مراد علی ابن حکمه، اونم تردید درش هست. ولو اگه ابوالحسن باشه روشنتر میشه معشی کرد که هر دوشون سقن. ولی بالاخره تا الان نسبت به این روایت مگه آدم باید تحقیق کنه باز به نتیجه دیگری برسه؟ به ضرس قاطع جهالت ابوالحسین نخعی قابل رفع نیست به نظر ما. حالا مگه کسی بگه دو تا علم از اعلام رجالی گفتن، آقای بروجردی گفتن، آقای خویی گفتن، تقلیدن لهم هم بگیم، به الا این مبعدات به نظرم وجود داره. لذا حالا خب همینه، ممکنه ابوالحسن باشه اشتباه چاپی شده ابوالحسین، ممکنه ابوالحسین باشه اشتباه چاپی شده شده ابوالحسن، اینم نمیدونه. قابل رفع است؟ کجا قابل رفع؟ چطور؟ خب ببینید شما نسخ رو ببینید، ببینید اون نسخه ایم که ابوالحسنت لهو شأنو، یه جور نیست که ما اون رو بله اگه نسخه ای باشه متأخر باشه اینا توجه داریم میذاریم کنار، ولی اینجوری نیست واقعا، اونم نمیشه کنار گذاشت. کجا معلوم ابوالحسن ثقتون، اما ابوالحسین از کجا؟ مگه با این مبعدات معروف باشه؟ این مبعدات خیلی مسئله است. باشه، اولا پیدا میشه، اشخاص دیگه هم بی لقب تو همین طبقه داریم. بله، ولی بعدم بالاخره با این مبعدات که اقامه شد، حالا افرز مشهور باشه، ایوب ابن نوح، این آقا موسی ابن قاسم هیچ جا از ایوب ابن نوح روایت نداره. اون اختلاف طبقه را دقت کنید، در هیچ روایت دیگری از ایوب ابن نوح به ابوالحسین تعبیر نشده. خب اینا خیلی مبعده، لذا واقعا به نفس شیء اون نمیشه خیلی قضاوت کرد. حالا الهنا ما عرضمون اینه، این روایت دوم لا بأس بأن يكون مؤيدا برای روایت اول، از نظر دلالت خب کاملا روشنه. امام صادق علیه الصلاه و السلام میفرمایند تجز البقره والبدنه فی الامصار عن سبعته، در شهرها کسی بخواد قربانی بکشه، یعنی قربانی واجب نیست دیگه، قربانی مستحبه، بدنه و بقره از هفت نفر مجزیه. هفت نفر با هم روز عید قربان یه شتر بکشن، یه گاو بکشن، به استحباب عمل کردن. ولا تجزی به منا الا عن واحده، ولی در منا که حالا در مقابل اون امصار، یعنی ولو ظاهرش اینه چه باز مستحب چه واجب، ولی حالا حداقل اینه که اون هدیه واجب در منا، لا تجزی الا عن واحده، فقط برای یه نفر مجزی بقره و بدنه. خود دلالتش روشن، لا بأس بأن يكون مؤيدا برای روایت اول، اگر البته سند بعدا بکنه که قرینه روشن بشه که خودش میشه دلیل. خب این یه طائفه. طائفه دوم روایت یا روایاتیست که مضمونش اینه در حال ضرورت اشتراک در حدی جایز است، مجاز است. روایات رو ببینید، باب 18 از ابواب ذبح، حدیث دهم، صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج، قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام عن قوم غلط علیهم الاضاحی و هم متمتعون و هم مترافقون و لیسو به اهل بیت واحدن قد اجتمعو فی مسیرهم و مزربهم واحد الهم ان یذبحو بقره؟ قال لا احب ذلک الا لضرورته. سند صحیح، جای بحث نداره. میگه از امام هفتم سوال کردم از جمعیتی که غلط علیهم الاضاحی، اضاحی گرون شد براشون، قربانی ها گرون بود، و هم متمتعون، حج تمتع هم انجام میدادن، و هم مترافقون، با هم همراه بودن، توی یک کاروان بودن، لیسو به اهل بیت واحد، از یک خانواده نبودن، در یک کاروان بودن، محل و مسیر و همه اینا واحد بود. علها من یذبحو بقره، یه حاجی های متمتعی که حالا قربانی ها گرون شده، آیا میتونن همه با هم یک گاو ذبح کنن؟ قال لا احب ذلک الا لضرورته. امام فرمودن من این کار دوست ندارم مگر از باب ضرورت. اونم بله، حالا روایت طوائف بعدی روشن میکنه اینو. شیخنا فرض کنید میدونست مستدعی بود، پول برداشت برد، در بین راه مخارج گرون شد، بالاخره حالا پول نداره مثلا، یا یه جوری فرض میکرد قربانی اینقدر اینقدر پول برد، بعد اونجا رفتید قربانی سه برابر. این که دیگه خیلی چیزی نداره دیگه، که تصویری نیست. حالا دقت کنید، گفته شده است که این روایت لا احب دلالت میکنه بر مبغوضیت، که امام میفرمایند اشتراک در حد مبغوض من است الا لضرورت، مگر از باب ضرورت، که از باب ضرورت اشکال ندارد. روایت دومی طائفه را بخونیم، صحیحه حمران باب 18 ذب حدیث سوم، قال عزت البدن سنتا به منا حتی بلغت البدن 100 دینار، کم شد بدنه یک سال در منا تا اینکه هر بدنه شد 100 دینار. فسئل ابو جعفر علیه السلام عن ذلك، از امام باقر پرسیدن آقا گرونه بدنها چیکار کنیم؟ فقال اشتری کوفیها، امام فرمودن برید شریک بشید در بدنه. قال قلت کم؟ قال ما خفف هو افضل، امام فرمودن هرچی اشتراک کمتر باشه بهتره. قال قلت عن کم تجزی، از کردم بالاخره خیلی خوب آقا، ولی اون حد اعلاش چقدره؟ از چند نفر اشتراک یک بدن مجزیست؟ فقال عن 70، امام فرمودن 70 نفر با هم بشن یه بدنه بخرن مجزیه. خب این روایت هم دلالت بر گفته شده، دلالت بر اشتراک میکنه، اون هم عن 70 نفر، از 70 نفر. این طایفه دوم حالا ببینیم دیگه، ببینیم ظاهرش که اطلاق داره، میگه نه، میگن فقال عن کم تجزی، فقال عن 70، امام فرمودن از 70 نفر. قبل الکلام تتمتون خواهد آمد، روز جمعه هم که روز انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان هست، اهمیت شرکت در انتخابات و اهمیت تشخیص اسلحه هم بر کسی پوشیده نیست. انشالله اصل اشتراک که ضروریه، خب انشالله اسلحه هم هر کی تشخیص داد و تونست تشخیص بده به وظیفش عمل میکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اولی در حقیقت از اجازه دادن بهشون، علیرغم اینکه فعلا لاغوزاله، منتها چون شرایط اضطرار رو داشتن بیان میکرد، در حقیقت از اجازه دادن دیگه.
نه اجازه چی دادن؟ دو تا مسئله. اشتراک خود نماورد. اشتراک خود نماورد.